انفاق کنید مثل آن است که به خدا وام داده اید و در آخرت هنگامی که به آن نیاز دارید خداوند چند برابر آن را به شما پسانی که چنین باشند در نزد خداوند مقامی چون مقام صدیقین و شهدا دارند و خداوند پاداشی همانند پاداش صدیقین و شهدا برای آنان در نظر می گیرد. البته کسانی که حقایق روشن پذیرند در قیامت کیفری سخت در انتظار آنهاست. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، صدقه دادن به نیازمندان نشانه صدق در ادعای ایمان است و مقام صدیقین می رسند که در ایمان خود صادقند. دو، هر گونه کمک به بندگان خدا به صورت صدقه یا قرض الحسنه به منزله وام دادن به خداست. قرض دادن و انفاق کردن در ظاهر سبب کاهش مالش آن است. و نکته پایانی این که دنیا پایان کار نیست و انسانها را بر اساس زندگی دنیاویشان مقایسه نکنید. عاقبت کار هر کس در قیامت معلوم می شود. نیکوکاران به پاداش عمل می رسند و بدکاران گرفتار عذاب می شوند.
شکران یا ربی شکران، قلبی شکران،
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق يا ربي يا رحمن، شكراً يا
دوستان عزیز، در ادامه برنامه صحبت‌های کارشناس ارجمند جناب هاشمی ارزگانی را گوش می‌دهیم.
آموزه‌های خاص
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی، مؤمنان که اینک شنونده برنامه در وادی نور هستید. ادامه سخن از شرایط کمال عبادت را در محضر شما پی میگیریم. در برنامه پیشین اشاره شد که یکی از شرایط کامل بودن عبادت که ثواب بیشتری را سبب میشود آن است که عبادت را شکل دشوار و سخت اون را انسان انجام بدهد. نمونه ذکر شد که امام حسن مجتبی علیه السلام حج را پیاده می رفت برای اون که رنج بیشتر ببرد و ثواب بیشتری به دست بیاورد. نمونه دیگر از قرآن کریم است که قرآن کریم از نماز شب خوانان بسیار بسیار تمجید می کند. اونهایی که در دل شب تاریک و از بستر گرم بر می خیزند و جای نرم و آسایش را ترک می کنند و به نیایش و نماز می پردازند، این گروه دلیل تمجید و تکریم اونها و بزرگداشت اونها نسبت به کسانی که در روز عبادت می کنن آن است که عبادت روز گرچه ممکن است همون نماز خواندن باشد و همون نیایش باشد، ولی نماز نافله شب بر نافله روز برتری دارد. رمز آن هم در آن است که در اون لحظه انسان اگر عشق به خدا بیشتر داشته باشد و نیایش با خدا را به عنوان فرصتی مغتنم بشمرد از بستر نرم و گرم برمیخیزد، ولی در روز اگر علاقه چندانی هم نباشد صرفا به خاطر انجام تکلیف و وظیفه هم کسی نماز خود را میخواند، مگر اون کسی که و اونهایی که اصلا با خدا و دین میانه‌ای نداشته باشند. پس یکی از دلایل برتری نماز شبخوانی بر نافله های روزانه همین است که اون زمان عبادت و نیایش با خدا سخت‌تر است و البته ممکن است رموز و علل دیگری هم داشته باشد، مانند اون که در اون زمان انسان عبادت اگر بکند دور از ریاست، حواس انسان آسوده و جمع است و دل او مشغول به امور دیگر نیست. تاریکی شب یادآور قبر است، یادآور تاریکی لحد است و همین گونه تنهایی که انسان در اون لحظه دارد میتواند خضوع و خشوع بیشتری را سبب شود. همه اینها ممکن است در فضیلت نماز شبانی تأثیر داشته باشد، ولی بی تردید و بی گمان یکی از عوامل مهم آن همین است که انسان در دل شب دشواری بیشتری را باید تحمل کند تا از بستر گرم و نرم در فضای سرد زمستانی و در گرما گرم خواب برخیزد و به نیایش و نماز بپردازد. بنابراین این یکی از دلایل است که میتواند سبب شود انسان به پیمانه رنجی را که میبرد عبادت و ثواب بیشتری را از آن خود کند و این میتواند به عنوان یک ملاک و به عنوان یک عامل در کمال عبادت محسوب شود. و کمال عبادت بدین معناست که نسبت به عبادت مشابه ثواب بیشتر و افزونتر دارد که مصداق آن را در نماز شب خوانان می توانیم سراغ بگیریم و جستجو بکنیم. ان شاء الله که این توفیق نماز شب خوانی از آن مؤمنان و از آن شما شنوندگان عزیز و گرامی باشد ان شاء الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، اگر مایل بودین برنامه در وادی نور را از طریق سایت بشنوین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارید. نشانی رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير ضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املا
واجعله لنا حسنا
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن
يا رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي
ما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. ضربان عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان می شود.
نبض سلامتی را احساس کنید.
تو آغاز می‌کنیم ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده و خوشحالیم که امروز هم توفیق پیدا کردیم با برنامه صحی و بهداشتی ضربان در خدمت شما عزیزان هستیم. با مدت 30 دقیقه دعوت میکنیم تا پایان با ما همراه باشید. شما دوستان عزیز شنونده میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان، انتقاداتان و نظرهای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. امروز باز هم در نظر داریم که در مورد یکی از شایع‌ترین مشکلات جامعه بشری که یکی از شایع‌ترین مشکلات صحی انسان‌ها هست صحبت بکنیم که همون مریضی کمخونی هست. البته دیروز هم در ایرابته از صحبت‌ها و فرمایشات کارشناس خوب برنامه جناب آقای سید محسن رضوی فوق تخصص بیماری‌های خون و اونکولوژی استفاده کردیم. اگه یادتان باشه جناب دکتر در مورد دلایل شیوع این مشکل در میان جوامع بشری تعریف کلی و ساده کمخونی، انواع بیماری هایی که باعث کمخونی میشه و در واقع انواع و اقسام کمخونی ها صحبت کردند. کارشناس محترم برنامه همچنین تاکید فراوانی روی مصرف ترکیبات حاوی آهن داشتند، بخصوص برای افراد مستعد و دارای زمینه کمخونی و بخصوص برای خانم ها و زن ها که بنا به شرایط خاص جسمی و فیزیولوژیک به خاطر مریضی ماهیانشان یا هم عادت ماهیانشان بخشی از خون بدنشان از دست میتن، حتما باید به طور منظم آهن و ترکیبات حاوی آهن مصرف بکنن، چرا که مشکل کمخونی همونطور که گفته شد یک پرابلم اکثرا بدون علامت هست و پنهان. البته خب علائم و مشکلات و نشانه هایی هم ایجاد میکنه که اکثر مردم متوجه نمیشن که این علائم و نشانه ها به خاطر کمخونی هست. و یادمان باشه که کمخونی مشکلات جسمی و روحی روانی را برای انسان ها و وجود میاره که باید برای رفعش دقت و مراقبت همیشگی در زندگی داشته باشیم. خب امروز هم در خدمت جناب دکتر سید محسن رضوی فوق تخصص بیماری های خون و اونکولوژی هستیم و همچنان در ارتباط با کمخونی با آقای دکتر صحبت خواهیم کرد. البته بعد از یک فاصله موزیکی بسیار کوتاه که از اتاق فرمان میگیریم. خب آقای دکتر، سلام و احترام ما رو بپذیرین.
سلامت میکنم حضور شما. آرزو میکنم که هر جا که هستی تندرست، شاد و امیدوار باشید.
در همین ابتدای برنامه آقای دکتر رضوی، اگر در ارتباط با نشانه ها و علامت های کمخونی یک مقدار صحبت بفرمایید ما ممنون میشیم.
یک سری نشانه های مشترک داریم که در حال مثل ضعف، بیحالی، خستگی، رخوت، اختلال تمرکز، یک سری علائم داریم که مرتبط به علته. فرض بگیرید یه نفری بیماری قلبی داره، در پی اون دچار کمخونی شده، نشانگان اختلال قلبیش در کنار خستگی و ضعف و بیحالی هست و پزشک با هر دوی اینها سوق پیدا میکنه به اینکه به سمت بیماری قلبی منجر به کمخونی. عمومی کمخونی رو در همه داریم، خستگی و رنگ پریدگی.
بله.
مثلا بچه های کمخون قدرت یادگیریشون از بین میره، ممکنه بیقرار بشن، بیتحمل بشن. خیلی اینایی که حالا نه که هر کی بچه بیش فعال داره فکر کنه کمخونه، ولی بعضی از کمخونی ها میتونه منجر به بیش فعالی بچه بشه، میتونه در دراز مدت یادگیری و حافظهشو مصدوم بکنه و حتی رو فیزیک و بدنش بسته به علت تاثیر بگذاره.
بله.
این بیتوجهیه خصوصا در خانم ها که کم خونن ولی باهاش کنار میان. در دراز مدت کم خونی به خاطر آبکی شدن خون، به خاطر حجم بالای خون، به خاطر بار زیادی که به قلب میاره تا با تعداد کمتر ناقل اکسیژن تأمین انرژی و تأمین اکسیژن برای بافت بکنه، بنابراین انقباضات تندتر و سریعتر داره و عمر قلب کوتاه‌تر میشه. یعنی در دراز مدت آسیب‌های جبران ناپذیری به سیستم گردش خون فرد وارد بشه.
بله.
غیر از این که ممکنه به قوه تفکر، به باور شما، به روحیه شما، به زندگی شما آسیب برسونه.
آقای دکتر، وقتی ما دچار کمخونی میشیم، آیا حجم و اندازه خون در بدن ما کم میشه؟ یعنی کمخونی که کاهش و کرویات سرخ خون و سایر تغییرات گلبول‌های خونی هست، باعث کمبود اندازه و حجم خون هم در بدن میشه؟
شما وقتی خاک شیر داخل پارچتون کم بشه، آیا آب پارچ هم کم میشه؟ نه. در واقع اتفاقا به ظاهر باید به طور جبرانی بدن آب رو بیشتر کنه، یعنی محتوای 5 لیتر رگ در جریان کمخونی بیشتر هم میشه، آب رگ بیشتر میشه. این همونیه که باعث فشار خون هم میشه. یعنی به تئوری که یه نفر که کم خونه ممکن دچار فشار خون بشه.
بله.
اون فشار خون سیستولش بالا بره به خاطر اینکه حجم داخل رگش بیشتره. بنابراین کم خونی از دست دادن آب داخل بدن نیست، از دست دادن حجمی. اون کم حجمیه، مثلا یه نفر خونریزی حاد میکنه، یه نفر گلوله میخوره، ولی بلافاصله بدن آب میان بافتی رو میکشه و فرد که سرم میگیره یا آب میخوره، آبش تامین میشه، گلوله قرمزش که تامین نمیشه. و در طول چند ساعت خواهیم دید که این فردی که حجم از دست داده حالا دچار کم خونی شده، ولی دیگه حجمش جبران میشه و افراد کم خون معمولا حجم داخل رگشون کم نیست که حتی بیشتره.
آقای دکتر، اینایی که خون اهدا میکنن بعد دیگه مریضا، اینا شرایطشون چطور است؟ دچار کم خونی نمیشن؟
اینا که اهدا میکنن در ساعات اولیه حجمشون کم میشه، ولی بلافاصله آب میان بافتی برای جبران وارد رگ میشه، فرد خودش نوشیدنی میخوره، حتی بهش اهدا میکنن اگه کسی بره برای این کار خیر سازمان انتقال خون، که بهش نوشیدنی میدن. حتی اگه در خطر باشه که حجم از دست بده، میشه بهش سرم وصل کنن، بابت این 400-500 سی سی خونی که میده مثلا نیم لیتر یه لیتر آب هم وارد رگش بکنن که بالانس مایعاتش به هم نخوره.
بله.
گلوله قرمز بین 4-8 هفته جبران میشن. فرد سالم اصولا خون اهدا میکنه و میتونه با آسونی در سال یکی دو بار خون اهدا کنه و خصوصا مردا انقدر آهن دارن که این یکی دو تا خونی رو که اهدا میکنن در سال مشکل ایجاد نکنه. خانم ها هم اگه برن خون بدن باید آهن جایگزین کنن، چون به خودی خود آهنشون حد مرزیه. اگرم برن خون بدن که کار خیلی خوبیه و منم تشویق میکنم، ولی آهن فراموش نکنه.
برای تشخیص کمخونی جناب دکتر، و چه نکاتی باید توجه شود هم در ظاهر و بالین بیمار و هم در تست‌های لابراتواری و آزمایشگاهی؟
ببین، اصلا به ظاهر این که بعضی میان میگن نگاه میکنن که تو کم خونی، رنگت پریده، اصلا نیست. در مردان حداقل هموگلوبین طبیعی 14 گرم در 100 سی سی و حد اکثر 18. اتفاقا اینو باید بگم که مردایی که میرن آزمایش میدن، خصوصا تو تهران آدم زیاد میبینه که یکم حالا هوا آلوده است، یکم سطح اکسیژن ممکنه کافی نباشه، غلظت خون ممکنه به 17 برسه، یعنی میانگین به جای 16-17 باشه. بعد مردم میرن آزمایش نشون میدن به پزشکشون، میگن دکتر من خونم غلیظه. نه، خون تا 18 گرم در 100 سی سی نرماله. یعنی خانم ها حداقل 12، حد اکثر 16.
بله.
این اگر یه خانمی خونش 15.9 مشکلی نداره، خون خوبی داره، اتفاقا خوبه، مستعد این است که بره یه باید خونم اهدا بکن. عددی اگر هموگلوبین رو ضرب در 3 کنید میشه هماتوکریت، ولی هماتوکریت در واقع همین لوله ای رو که تصور کنید داخلش خون وجود داره، گلوله قرمز که رسوب میکنن، شما نسبت به 100 سی سی لوله 100 سی سی تقریبا 40 45 سی سیش پایین گلوله قرمز میشید، مثل وقتی که خاکشیر رسوب میکنه توی پارچه آب، چند درصد خاکشیره و چند درصدش آبه. این 40 45 درصد 50 درصد 52 درصد رو بهش هموکریت میگن، موقعی که نمیشد هموگلوبین رو به خوبی اندازه بگیرن به هموکریت زیاد اعتنا میکردن. الان خیلی لزومی نداره راجبش به اصطلاح اشاره بشه. غلظت هموگلوبین در 100 سی سی بهترین فاکتور ارزیابی کم خونی.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه جناب دکتر سید محسن رضوی فوق تخصص بیماری های خون و اونکولوژی تا همینجا داشته باشید. فرصت را در اختیار همکارای ما در اتاق فرمان قرار میدیم. برمیگردیم باز هم با شما همراه هستیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. همه ما آنچه که در زندگی به دنبالش هستیم رسیدن به موفقیت هست. موفقیت در فضای اجتماعی، موفقیت در فضای عاطفیمون، موفقیت در محیط خانواده و محیط دوستانمون و موفقیت برای رسیدن به آرزوها و خواسته هامون. امروز در این برنامه سوال من از شما اینه که موفقیت واقعی چه موفقیتیه و چه رازهایی رو در خودش نهفته داره؟ همه ما بارها و بارها شنیدیم که میگن اگر فرد ایمان به موفقیت داشته باشه یک انرژی مضاعفی رو کسب میکنه که خیلی راحت میتونه موانع سخت و دشوار رو کنار بزنه و به موفقیتش برسه. اما امروز در قاب سفید میخواییم به شما بگیم اگر فرد قابلیت ها و توانمندی های خودش رو نشناسه چی؟ باز هم میتونه موفق بشه؟ باز هم میتونه این موانع و سختی ها و دشواری ها رو کنار بزنه؟ پس باید بگیم که یکی از رازهای مهم رسیدن به موفقیت در زندگی دونستن قابلیت ها و توانمندی های خودمون.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگویم. من دکتر احمد بهپژو، روانشناس و مشاور خانواده. موضوعی که امروز خوشحالم که در خدمت شما مطرح کنم بحث رازهای موفقیت در زندگی است. میخوام امروز با این شعر شروع کنم: یک جهان حادثه در پشت نگاه من و توست، لحظه ها گر نخروشند گناه من و توست. ننشینیم و به دیوار سکون تکیه زنیم، در و دیوار در آینده گواه من و توست. موفقیت چگونه حاصل می شود؟ موفقیت تصادفی نیست، مجموعه عواملی است که دست به دست هم میده و فردی رو در زندگی، در یک حرفه، در تحصیل، در یک شغل موفق میکنه. ویژگی‌های افراد موفق چیه؟ پیرامونتون رو نگاه کنید، تو دوست، فامیل، آشنا ببینید، میگن فلان فرد موفقه. از خودتون بپرسید چرا؟ به نظر من چرا یه کلمه مقدسی است. دقیقا ما رو هدایت میکنه به عوامل علی یک پدیده. چرا این فرد موفقه؟ برای مثال این فرد مدیریت زمان خوبی داره. برای مثال این فرد خود به خودشناسی نسبی خوبی نایل شده. یعنی یک تصویر درستی از خودش داره، مثبت‌هاشو میشناسه، توانایی‌های بالقوه‌شو میشناسه، توانایی بالفعلشو میشناسه، محدودیت‌هاشو میشناسه، میشه خودشناسی خیلی ساده. چرا در نگاه دینی ما من عرف نفسه و فقط عرف ربه؟ برای اینکه خودشناسی است که ما رو بعد به خدا نزدیک میکنه. البته یک سوال بسیار مهم رو هر کسی باید از خودش بپرسه و اون اینه که موفقیت به چه قیمتی؟ اگر قرار بشود من برای رسیدن به یک هدفی سلامت روانی و جسمانی رو از دست بدم، این ارزش نداره. لذا بحث نگاه جامعه به انسان، یعنی توجه به رشد جسمانی، رشد روانی، رشد اجتماعی، رشد عاطفی بسیار مهمه و از این روز که ما روی خودشناسی تکیه میکنیم. کسی که خودشو شناخت به خودش دروغ نمیگه، خودشو فریب نمیده. کسی که خودشو شناخت هدف مناسب انتخاب میکنه. هدف میپرسید چیه؟ هدف آن نقطه و موقعیت مطلوبی است که من میخوام به اون برسم. کسی که خود رو شناخت ویژگی های خودش رو کشف میکنه. کسی که خودش رو شناخت خسته نمیشه. آدم های موفق خستگی ناپذیرن. در روانشناسی ما دو نوع خستگی داریم، خستگی روانی، خستگی جسمانی. خستگی جسمانی به راحتی قابل رفعه، اما اون چیزی که برخی از جوانان ما، برخی از شهروندان ما دوچارش هستن خستگی روانی است. نمیدونن کجا دارن میرن، نمیدونن چی کار دارن میکنن و این در واقع به دنبالش از هرز رفتن انرژی روانی افراد است. و بالعکس کسی که میداند کجا داره میره، میداند چگونه زندگی میکنه، سبک زندگی مناسبی رو انتخاب کرده و همواره توکل به خدا داره، یاد خداست که آرامش بخشه، این افراد موفقن. در نتیجه ما ملاحظه میکنیم که در بحث موفقیت اصول گوناگونی است که در این فرصت کوتاه امکانش نیست. من فقط به اونا اشاره میکنم. اصل هدفمندی هست، اصل برنامه ریزی هست، اصل مدیریت زمان هست، اصل اولویت بندی هست، اصل ارشوت که الگو قرار دادن افراد موفق. ما باید با افراد موفق هشت و نشت داشته باشیم و بدانیم که اونها چگونه به زندگیشون معنا بخشیدن و این که در یک کلام من باید از خودم انتظارهای مناسب داشته باشم و کسی اجازه نداره به خودش زور بگه. ما باید با خودمون کنار بیایم و خودمون رو بشناسیم و توانمندی هامون رو شکوفا بکنیم. زندگی شکوفایی داشته باشید. متشکرم.
کسانی که گیاهخواری و خام گیاهخواری می کنند به کمخونی مبتلا می شوند. این درست است که نخوردن گوشت قرمز می تواند منابع آهن و پروتئین بدن را با خطر افت تهدید کند، اما گیاهخواری الزاماً خطر کمخونی به همراه ندارد. اگر در این رژیم ها مقادیر مورد نیاز آهن و ویتامین گنجانده شود و جذب آنها مختل نشود، به کمخونی منجر نمی شود. اگر کمخونی طولانی شود به سرطان خون تبدیل خواهد شد. این یک باور اشتباه است. در حقیقت کمخونی و سرطان خون هیچ ارتباطی با هم ندارد. ممکن است در افراد مبتلا به سرطان خون کمخونی دیده شود، اما دلیل آن اختلال عملکرد مغز استخوان در تولید گلبول قرمز و سفید و پلاکت است. مردان به کمخونی دچار نمی شود. به دلایل متعدد درصد ابتلای زنان به کمخونی بیشتر است، اما این به معنی دچار نشدن مردان به این اختلال نیست. مردان باید علائم کمخونی را بشناسند و در صورت مشاهده آنها به دکتر مراجعه کنند. مشکلات گوارشی، خونریزی‌های داخلی، تومورها و سوء تغذیه از دلایل ابتلاء مردان به کمخونی است. زنان در صورت اهدای خون به کمخونی دچار می‌شوند. به گفته معاون اهدا کنندگان سازمان انتقال خون استان تهران، زنان به دلیل ترس از کمخونی کمتر از مردان خون اهدا می‌کنند، در حالی که هیچ ارتباطی بین اهدای خون و ابتلا به کمخونی وجود ندارد.
از اینکه همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید ممنون از شما عزیزان شنونده و جهانی سپاس. در بخش اول این برنامه در خدمت جناب دکتر سید محسن رضوی فوق تخصص بیماری های خون و اونکولوژی در رابطه با نشانه ها و علائم کمخونی، عوارضش، مسئله پیامدهای اهدای خون با سایر مریض ها صحبت شد که تاکید شد که اهدای خون از طرف افراد سالم و حتی خانم های سالم برای دیگران نه تنها اشکال و مشکلی نداره، بلکه توصیه و سفارش هم میشه که اقدام به این کار خداپسندانه و انسان دوستانه شود و همینطور نکاتی در رابطه با تشخیص مطرح شد. در ادامه بحث باز هم در خدمت آقای دکتر رضوی هستیم. آقای دکتر، در مورد اقدامات درمانی و معالجوی برای کمخونی چه توصیه هایی دارین؟
کمخونی باید درمان بشه و درمان با غذا نیست. یعنی کسانی که غذا میخورن میدونید که منابع کافی ویتامین B12 رو میشه در گوشت پیدا کرد، منابع کافی آهن رو میشه در گوشت پیدا کرد، خصوصا گوشت قرمز که سرشار از میوگلوبین و آهن هست طبعا، و سبزیجات هم مقدار کافی اسید فولیک دارن. به طور خلاصه اگر کسی بخواد که دچار کمخونی نشه بهتره که به تنوع از مواد غذایی استفاده بکنه. این کسی بره فقط گوشت قرمز بخوره یا فقط نخوره اشتباهه. ما به همه اینها به حد منطقی نیاز داریم. زیاد خوردنش مضر، کم خوردنش هم دردسر.
بله.
بنابراین یک فرد باید به حد کافی سبزی و میوه کافی بخوره، سبزیجات برای اسید فولیکش و گوشت، خصوصا گوشت قرمز برای آهنش. اگه فکر کنیم یه نفر کمخونه میتونه با سبزی و با گوشت قرمز کمخونیشو جبران کنه، خصوصا آهنو، این اشتباهه. چون مثلا کمخون در یه روز 200 میلی گرم آهن میخواد و 200 میلی گرم آهن یه چیز حدود 3-4 کیلو گوشت قرمز باید در روز بخورید با اسفناج و چغندر و اینا، نمیشه آهن تامین. مال آدم عادیه، مثلا یه مرد آهن عادی در روز مثلا نیم تا یک میلی گرم میخواد، میتونه با مواد غذایی تامین کنه. یا یه خانومی که پریود نشه تو دوران بعد از پریودش میتونه از این ترکیب ها استفاده کنه در یائسگی.
بله.
ولی در دورانی که پریود میشن خانوما اگه فکر میکنن که میتونن با گوشت و سبزی و عدس و اینجور چیزا جبران کنن، غیر ممکنه.
بله.
اینا باید حتما آهن مکمل استفاده کنن. و تنها مکملی هم که توصیه میشه به جای این همه ویتامین و مواد گرونی که تو داروخونه‌ها میرن میخرن و پول و ارز مملکت رو که به باد میدیم که هیچی، پول جیب خودمون هم از دست میدیم و فقط بیزینس دیگران رو میگردونیم، بهتره که فقط به آهن بپردازیم. در خانم‌هایی که پریود میشن آهن ضروری ترین عنصر غذایی هست. با گوشتم جبران نخواهد شد و بعد آهن بخورن، حتی بدون مجوز پزشک هم. کسی که پریودش زیاد هست، خونی که دست میده زیاده، باید آهن رو بره داروخونه، حتی اگه دلش نمیخواد هم پیش دکتر بره، بره و آهن فروسولفات، قرص ایرانیه، آهن بسیار خوبی. حالا همه آهنا که هم مزه نیستن، مزهشون فرق میکنه، باید بره و آهن فروسولفات ایرانی رو بگیره و خصوصا با معده خالی، چون شما وقتی آهن با مواد غذایی میخورید میچسبه و با اونا تا آخر روده حرکت میکنه و دیگه جذبش دم خالیه. 45 دقیقه یک ساعت مونده به غذا. حالا کسانی که صبح قرص تیروئید بعضیا میخورن نباید با اون بخورن، اختلال ایجاد میکنه.
بله.
مثلا میتونی اگه ساعت 1 ناهار میخورین، ساعت 12 که دارین تدارک غذا میبینین یا سر کارتون هستین، کم کم میخورین بسن به سمت ناهار برین، یه قرص نه تو کیفتون در بیارین بخورین.
پس آی دکتر، ای که ای اواخر تبلیغ میشه که مکمل ها و ترکیبات آهن خارجی و از شرکت های خاص کشورهای توسعه یافته و صنعتی مصرف شوه و ای تابلت های آهن و کلسیم تولید خود ما و تولید کشورهای منطقه که ارزان هم هست مصرف نشوه، ای بس درست نیست دیگه.
اصلا ایران خارجی نداره. آهن آهنه، مثل که بگیم مثلا گوشت خارجی یا کلسیم، همینجوری. در مورد کلسیم هم متاسفانه صنعت بزرگی شده که داروخونه‌ها مردم تشویق می‌کنن که این کلسیم خارجی رو بخوریم بهتره. کلسیم کلسیمه، مثل که مثلا بریم که استخونه مثلا گاو هلندی با گاو مثلا مال شمال ایران، مواد اولیه‌شون یکیه، شاید یه ذره اسمش فرق بکنه. آهن هم همینجوره. آهن ایرانی آهن خیلی خوبیه. حالا چون خالصه بد خوراکه، بد طعمه، ولی همه بهش عادت میکنن. من قول میدم اگه خانوما تمرین کنن با آهن ایرانی کنار بیان، ظرف دو سه هفته بهش اصلا وابسته میشن و میتونن با آهن ایرانی با قیمت خیلی هم پایین کنار بیان، تا اینکه برن جیب خودشونو خالی کنن و تجارتی و گران قیمت.
آقای دکتر رضوی، یک مقداری در ارتباط با افرادی که دنبال رژیم های گیاهخواری هستن صحبت بفرمایید که آیا اینا از نظر کمخونی دچار مشکل نمیشن؟
اینا بسیار بعضیشون خطرناک‌تر میشه، چون آهنو که از یه طرف دست میدن از این طرف هم ورودی آهنشون کم میشه. گرایش به سمت گیاهان تو دهه اخیر خیلی بیشتر شده و عملا برخوش تبدیل شده به بیزینس و همه سعی میکنن با گیاه مشکل مردم رو حل کنن. یکیش هم خود مردمه که باور میکنن هرچی گیاهیه خوبه و میرن به سمت گیاهان و خب اینا در دراز مدت کمبود ویتامین B12 و کمبود آن هم پیدا خواهند کرد. اگر کسی واقعا گیاهخوار باشه 3-4 سال گیاه بخوره قطعا از کمبود B12 آسیب جدی خواهد دید، ضمن اینکه فقر آهن دیگه تقریبا رو شاخشه، یعنی حتما فقر آهن رو پیدا میکنی چون آهنهای گیاهی به درد نمیخوره.
بله.
اگرم شنیدین آهن مثلا تو اسفناج و تو عدس اینا بیشتر از خیاره آهنش، یعنی آهن نیست، آهن که تامین بکنه. آهن فقط تو مواد غذایی، تو جگر و در گوشت قرمزه. کسانی که از این دوتا ماده پرهیز میکنن یک کمی هم تو تخم مرغ اونم کم، هیچ وقت فقر آهن رو ازش فرار نخواهند کرد، یعنی گیر فقر آهن خواهند افتاد.
بله.
کم بوده به دوازم بسیار جدیه. حالا درست ذخایر 3-4-5 سال تو بدن کافیه، ولی اگه کسی گیاهخوار خالص باشه مطمئنا در 3-4-5 سال کم بوده به دوازه و اختلالی جدیتر از فقر آهن تهدیدش خواهد کرد.
خب بسیار سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه امروز زربان جناب دکتر رضوی. با دکتر خداحافظی میکنیم، همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید. کمخونی گاهی اوقات ممکنه به اشتباه احساس کنیم دچار کمخونی شدیم. خیلی وقتا هم برعکس، ممکنه مبتلا به کمخونی باشیم اما هیچ نوع علامتی نداشته باشیم. برای همین مهمترین راه برای اینکه از این بابت مطمئن بشیم اینه که آزمایش خون بدیم. کمخونی های ارثی رو نمیشه به طور کامل درمان کرد، اما کمخونی هایی که ناشی از فقر آهن هستن معمولا با تجویز و مصرف مقادیری از داروهای آهن و ویتامین C درمان میشن. اگه کمخونی به دلیل کمبود ویتامین اتفاق افتاده باشه هم با تجویز داروهای خوراکی یا تزریقی سعی در جبران این کمبود میشه و در نتیجه کنترل این بیماری صورت میگیره. اضافه کردن مواد غذایی که حاوی آهن، فولیک اسید و ویتامین هستن، مثل سبزیجات تیره، میوه‌هایی مثل زردالو، مرکبات و موز، حبوباتی مثل عدس و نخود، سویا و گوشت قرمز و لبنیات به رژیم غذایی تا حد زیادی میتونه کمخونی رو بهبود بده. اگه کمخونی یکی از عوارض بیماری های دیگه باشه، در قدم اول باید اون بیماری درمان بشه. اگر هم ناشی از شیمی درمانی باشه، باید سعی بشه اون رو با مشورت دکتر کنترل کرد. اگه کمخونی حاد بشه، ممکنه نیاز به تزریق خون یکی از اولویت ها بشه، خصوصا وقتی کمخونی در اثر ایجاد زخم یا تصادف به وجود میاد. از خیلی از کمخونی ها نمیشه پیشگیری کرد، اما با مصرف مکمل هایی که با تجویز پزشک انجام میشه و مراقبت های غذایی و همینطور اکسیژن رسانی به خون از طریق ورزش و فعالیت های بدنی میشه عوارض خونی رو کنترل کرد.
در لحظات پایانی برنامه امروز ضربان هستیم. بسیار تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با ما همراه بودید.
parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad.
با همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سه نفر، قسمت سوم، نویسنده سید محمد علوی.
دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که شازیه دختر جوانی بود که خیلی دوست داشت به آمریکا درس بخونه و تحصیل کنه. وقتی برادر او به آمریکا رفت، خیلی اصرار کرد که همراه برادرش بره، اما پدر و مادرش مخالفت کردند. او بعد از یک دوره بد روحی سعی کرد با اشتراک به کنکور و درس خواندن به شرایط بد خودش خاتمه بده. شامل دانشگاه شد و در دانشگاه با جوانی به نام حامد آشنا شد که جوان بسیار لایق و معتقدی بود. بعد از مدتی حامد به خواستگاری شازیه رفت. خانواده او موافقت کردند و شازیه هم به حامد جواب مثبت داد. حامد و شازیه روز به روز علاقمندیشان به همدیگه بیشتر می شد. قرار بود که بزودی همراهی هم نامزاد شوند. در یکی از روزها پدر شازیه با اعصاب خراب به خانه آمد و گفت که نتانسته به دوست قدیمی خودش بگوید که شازیه به خواستگاری هم دانشگاهی خودش جواب مثبت داده و حالا دوست قدیمی او وعده خواستگاری گرفته. شازیه و مادرش از این اتفاق بسیار ناراحت شدند، اما چاره‌ای نداشتند جز اینکه به قول و قرار خودشان با دوست قدیمی پدر خانواده عمل کنند. دوست پدر شازیه به همراه خانواده خود به خواستگاری آمد. فرید جوانی بود که به آمریکا اقامت داشت. تابعیت اونجا را گرفته بود. او به شازیه گفت که اگر به درخواست او جواب مثبت بده، میتونه تابعیت بگیره و ساکن آمریکا شوه. اونجا میتونه بسیار راحت تحصیل کنه و از مزایا و راحتی زندگی به خارج گفت و این مطلب را هم برش گوش زد کرد که او زمان زیادی نداره. شازیه سر دوراهی قرار گرفته بود. از یک طرف انتخاب فرید دوست پدرش میتونست او را به رویاهای گذشتیش برسانه و از طرفی حامد با او دل بسته بود و جوان بسیار لایقی بود. حال با ما همراه باشید با ادامه ماجرا.
نمیدانستم که چی کار کنم. فرید میتونست تنها فرصت ما بر رسیدن به رویاهایم باشه. از طرفی حامد اون بچه لایقی بود که با او علاقمند شده بودم. فرید فرصت کمی بر ما بر جواب دادن داده بود. او با صحبتایش گفت که بیادر مرا میشناسه. تصمیم گرفتم که با بیادرم تلفن کنم که ببینم راست گفته یا نه.
بله، خواهر خانم شازیه جان، تو خوب هستی؟
تشکر بیادر جان، خودت چطور هست؟
فضل خدا، پدر جان و مادر جان چطور هستن؟
شکر خدا، خوب هستن. راستش تلفن کردم که همراه خودت گپ بزنم.
ما در خدمت هستم، بفرمایید سر، خیر باشه انشالله.
راستش دیشب یکی از رفیقای قدیمی پدر جان همراه بچهش خواستگاری آمده بود. نام بچهش فرید است. گفت که خودتم میشناسه.
فرید گفتی دیگه نه؟
بله.
عمو تو یک بچه چهارشانه و قد بلند بود؟
بله.
خیلی خوب. چی بگم خوب؟ این بشر به کالیفرنیا یک رستوران داره خوب؟ گفتی که خواستگاری آمده بود؟
بله.
ولی دفعه قبل گفتی که قرار است به زودی با حامد نامزد شوی. کنه که حامد او کسی نبوده که خودت خوش داشتی ها؟
راستش حامد بچه خوبی است، ولی فرید گفت که تابعیت آمریکا را داره. گفت که اگه با او ازدواج کنم میتونم به آمریکا برم.
اگه حامد بچه لایقی است، به نظرم خیلی به آمریکا و زندگی اینجا فکر نکن. فهمیدی یا نه؟ هر جای سختی خاص خودش داره و هر جای هم آسمان هم یک رنگ است.
خیلی گفتی که رستوران داره ها؟
بله. یک دفعه رفته بودم به رستورانشان. خیلی هم با ما تو بسیار اگه اول پرسی گرم کرد. فامیلی یعنی. ولی او که رفت و آمد زیادی هم نداره راستش. خیلی صمیمی هم نیستی.
بازم تشکر از خودت بیادر جان.
خواهش میکنم. راستی میگم شازیه جان، اسمیم خودت چیست؟
راستش نمیدانم، یک ذره دودل شدیم. به نظرم حامد لایقتر از فرید است.
میگم ما به نامزادیت خود شاید رسیده نتانم، ولی برای آروسید حتما به خیر هر قسمی که شده خود میرسانم.
اوهو، دلت بود که به آروسی تنها خوارتم نیایی؟
نه خاطر جمع، فقط حداقل یک ماه قبل از آروسید مرا یک خبر بکن، یک ندا بریم برسان.
بچشم، با امان خدا بیاده جمع.
با امان خدا. راستی پدر جان و مادر جان بسیار زیاد سلام بگو، گرچه خودم یک پسانتر باز برشان یک تماس میکنم، تلفن میکنم.
بچش. مادر جان.
بله دخترم، چی شده جان مادر؟
شما خوب خانواده رفیق پدرم هنوز تلفن نکردین؟
نه تال خود تلفن نکردیم، ولی باید همین روزا برشان تلفن کنم و برشان بگویم که دختر ماز بچه تان خوشش نامده، پسند نکرد.
ولی
نداره. میفهمم کار سختیست، کلش هم گناه پدر جانت است، ولی خب چاره چیز بچیم؟ مردم جواب میخواین. سبا ما برشان تلفن میکنم، کل چیز سوچ و برالا برشان میگم.
ولی مادر جان، ما فکر خود کردیم، میخوایم که به فرید جواب مثبت بتو.
تو چی گفتی؟ یک دفعه دیگه تکرار کو بگو ببینم.
چطور بگویم برتون؟
خب بگو.
ما از فرید خوشم آمده.
چشمایم روشن، این نبخیر. تو با من نیم ساعت گپ زدن از این بچه خوشت آمده؟ تو نبودی که عاشق حامد بودی؟ ها؟ چی شد؟ راستش بگو دختر، نکنه که کد حامد جنگ کردی ها؟
نه بابا، حامد بیچاره که اهل جنگ و دعوا نیست.
مذاق خوبی نبود شازیه، دیگه از این مذاقا کد من نکن.
ولی مادر من مذاق نکردم، من جدی برتان گفتم.
بلایی جدی گفتم، درد جدی گفتم، بی حیای بی شرم. تو حداقل از خدا بشرم، مردم از خرید توستن. مگم نمیگفتی که حامد خیلی خوش داریدش، علاقه داری؟
هنوزم خوش دارم.
خیلی چطیات چیز که میگی؟
من حامده میشناسم، کسی نیست که خارج بره. یعنی اگه من پشت گوش خود دیدیم خارجم دیدیم، ولی فرید همگاری با خارج زندگی میکنه.
آه آل فامیدم، گپ از این قرار بوده. پس بگو فیلت یاد هندوستان کده ها؟ یک دفعه دیگه از این گپای الهی از دانت برای دمی دانت بزن که دندانه دلقومت درایه. دختر دیوانه، بی تربیه، بی ادب.
چی میگی بچه؟ مگرم میشه که تو ازش خبر نداشته باشی؟ آخه شما در یک جای درس میخوانین و یک دانشگاه استین، چطور تو از او بی خبر هستی؟ کدام خورخونده چیزی نداره که از پرسان کنی؟
مادر جون گفتم که چند روز است که شازیه به دانشگاه نمیه. با
امروز... خب چند روز است که نمیای؟
با امروز این 4 روز میشه. خیلی
4 روز؟
بله خیلی تشویش شده رو مادر جون. نکنه کدام اتفاق بعدی براش افتاده باشه.
بچیم در این دور و زمانه که قدر تلفن است و موبایل است و تو گپا با تو تشویش پیدا میکنی؟
مادر جان چی
به عقل من رسه که خوب برشک تلفن میکردی دیگه میدیدی که کجاست؟
مادر جان او که عقل میرسه میفهمم که باید برش تلفن میکردم، ولی از همون روزی که نامده تلفنشون گل است، موبایلش گل است، از همین خاطر تشویش پیدا کردم. نکنه
یعنی دمی 4 روز موبایل خودم جواب نداده گل است؟
بله.
موبایل پدرش نداری که براش تلفن کنی؟
نه موبایل پدرش ندارم.
خب خیر باشه، زیاد تشویش نکو، کدام گپ نیست، شاید مسافرت چیزی برشون پیش اومده رفتن مجبور شده یک دفعه ای بره، تلفن خودم شاید نبرده باشه.
نه مادر جان یک گپا میزنین، مگه میشه که آدم مسافرت بره و تلفن خودش نبره، یا تلفنشو ببره باز موبایل خود گل کنه؟ اگه مسافرت هم رفته باشن خب قبلش با من میگفت که مثلا حامد ما یک هفته دو هفته دیگه چی میفهم باید ازو دو هفته دیگه واده نامزاتیم از مادر جان.
خیرتون باشه نمیفهمم، آل تمام کارهای نامزاتی هم خوش شده دیگه.
بله ها.
فقط یک مانده که اینمی بریم چله بخریم و اینم یک گردن من چیزی برش بخریم در گردنش پرتیم.
خب از همین خاطر دیگه وقت مسافرت رفتن نیست که مسافرت رفته باشه مادر جان، گپا میزنیم.
خب من میگم نکنه که کدام کاری کدی گپ زدی دلش را انجاندی، دخترهای حال خب مثل زمان ما واری نیست، گپ بزنی دستش پت میخوره بازم رایت قار میکنه. تو شازیه رنجاندی؟ کدام گپ زدی برش که دستش بد بخوره؟
من بد کنم که او تو یک گپ بزنم که شازیه از ما برنجه؟ اصلا میفهم مادر جان، یک چند وقت میشد که به دانشگاه شازیه دیگر رقم بود، گرفته بود در چورت و فکر بود ناراحت بود.
انشالله که چیز نیست، دخترها در سر نامزاتی خود در وقت بله دادن خود اینمو تو یک غم در دلش میاین. ای یادش بخیر، ما هم در موش و روزای نامزاتیم تو دلم غم گرفته بود، میگفتم چه قسمی از خانوادیم دور شوم، چه قسمی جدا شم، چه قسمی من زندگی را بچرخانم، آیا میتونم نمیتونم در واسه توان مست نیست دیگه. ای چیزا در دل یک دختر هست دیگه. حالا هم تو نگران نباش بچیم، من خودم سبا به بهانه یادآوری زمان نامزاتی برشان تلفن میکنم، حال احوال عروس آینده خودم پرسان میکنم، اگرم شد به خیر وادی رو میمونم که بریم بازار، اونم چلم لو هم تو چیزایی که مانده اونم اونا رو بخریم که خلاص شوه گپ، خلاص شوه دل تو آرام شوه.
مادر جان چرا سبا امیان تلفن کنه؟ من تشویش دارم.
ای اوش برک عاشق شدی، چشمکای دور از جان کور شده، یک دفعه سون ساد سایل کو در این وقت شما با تلفون کنم؟
راست میگن
امونا در دل خود یک چیز با من نمیگن؟
ساعت این 12 تشت راست میگن. خب خیر است،
حالم بگی خواب و آرام باش،
سبا
بخیر
یک
خبر خوش
مشتم. مادر جان
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
Thank you.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم، بیزیم خیلی دمیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت. دوستان عزیز، می‌دانید که ما چند برنامه است که شروع کردیم و درباره جزایر ایرانی خلیج فارس با شما صحبت می‌کنیم. در برنامه گذشته درباره جزیره هرمز، یکی از جزایر ایرانی و زیبای خلیج فارس با شما صحبت کردیم. هرمز جزیره رنگارنگ و شگفت‌انگیز است که به بهشت زمین‌شناسان معروف است. در برنامه امروز و در ادامه سفر به هرمز با هم به گوشه‌های دیگر از این جزیره زیبا سر می‌زنیم. همراه ما باشید. جاده ساحلی هرمز از همانجا که از قایق پیاده می شوید آغاز می شود و با حدود 3 ساعت پیاده روی دوباره به همانجا باز خواهید گشت. یکی از تفریحات مسافران هرمز همین است که جاده ساحلی جزیره را بپیمایند. برخی پیاده روی را دوست دارند و برخی دوچرخه را ترجیح می دهند تا پا بر کاب دو تا دور جزیره را بپیمایند. هرمز به جهت تنوع ساحلی جزیره قابل توجه است. ترکیبی از ساحل‌های ماسه‌ای با رنگ‌های مختلف که بستری نرم و راحت را برای علاقه‌مندان شنا و ورزش‌های آبی فراهم می‌کند. در کنار آن جزیره هرمز از ساحل‌های صخره‌ای نیز بی‌نصیب نیست. همچنین پهنه‌های گلی جزرومدی بخش های کمشیب سواحل جنوبی است که در طول شبانه روز تحت تأثیر نظام هیدرولوژیک جزرومد آب با ارتفاع 4 متر واقع می شود. این گستره ها به دلیل شیب کم ساحل و مسون ماندن از تلاطم دریا و امواج اغلب نواحی رسوبی غنی از مواد آلی محسوب می شود. به همین دلیل معمولاً از پوشش گیاهی مطلوب و جمعیت بالای کفزیان برخوردارند که نه تنها حمایت کننده زنجیره غذایی دریاست، بلکه شرایط مطلوب زیستگاهی برای جلب پرندگان آبزیره فراهم می‌آورد. پهنه‌های گلی جزیره هرمز 200 هکتار وسعت دارد. سواحل شنی و ماسه‌ای اغلب به صورت باریکه‌هایی با عرض حدود 20 تا 30 متر